سلام مجدد. خیلی از مطالبی که آقای دکتر فرمودن مطالبی است که کم و بیش در کتاب‌ها و رسائل و مقالات فلسفی هم همین مطالب تکرار میشه در باب اضطراب. من اگر دوستان اجازه بفرمان میخوام 4 تا نکته رو فقط برش تاکید بکنم. هیچ کدوم از این 4 تا نکته چه بسا برای سروران چیز عجیب و غریبی نباشه، اما تاکید برش به نظرم اهمیت داره. نکته اول این که بله، اضطراب یکی از احساسات و عواطف و هیجانات ماست. این در واقع مسلمه. یعنی ما در درون خودمون، در درون ذهنمون، در درون روانمون به تعبیر دقیق تر 3 تا ساحت داریم. یکی ساحت عقیدتی معرفتی و یکی ساحت احساسی عاطفی هیجانی و یکی هم ساحت ارادی، یعنی ساحت خواسته ها. این 3 تا ساحت رو ما در درون خودمون داریم. غیر از این 3 تا ساحت، ساحت دیگری در درون ما نیست. خب در ساحت اولی، یعنی در ساحت عقیدتی معرفتی، ما با پدیده های سر و کار داریم که در زبان جلوه میکنه به صورت افعالی مانند یقین داشتن، شک داشتن، ظن بردن، استدلال کردن، تخمین زدن، برآورد کردن، ارزیابی کردن، دفاع کردن، نقد کردن، اثبات کردن، نفی کردن، قبول کردن، رد کردن، تقویت کردن، تضعیف کردن، یعنی تقویت و تضعیف آراء، جرح کردن، تعدیل کردن، تأیید کردن، انکار کردن، حک کردن، اصلاح کردن. همه این افعال و افعال از این مقوله هر وقت به کار ببریم در باره خودمون و در باره دیگری، داریم اشاره میکنیم به ساحت عقیدتی معرفتی. وقتی من میگم من این سخن رو رد میکنم، من سخن فلان کس رو تقویت میکنم، تأیید میکنم که فلان، اینا همه به ساحت اول مربوط میشه. یک ساحت دومی هم داریم که ساحت احساسی عاطفی هیجانی ماست که تقریبا نزدیک 100 احساس و عاطفه و هیجان شناخته شده که تا الان روانشناسان کشف کردن، اینا در اون ساحت عرض کنم که رده بندی میشن و اندراج پیدا میکنن. خشم، خوشنودی، عشق، نفرت، امید، ناامیدی، خوشبینی، بدبینی، عرض کنم که اضطراب، آرامش، خوشی، ناخوشی، شادی، اندوه، رضایت، نارضایتی و انواع و اقسام که تقریبا به 100 تا میرسه تعداد احساسات و عواطف اولا شناخته شده تا کنون و ثانیا احساسات و عواطفی که در همه انسان ها مشترکه، نه احساسات و عواطفی که بعضی از انسان ها فقط دارن ولی بقیهشون ندارن. اینم دسته دوم. دسته سوم هم که ساحت خواسته های ماست، اونجاست که ما افعال مثل این به کار میبریم که هدفم این است که، مقصودم این بود که، مرادم این بود که، آرزو میکنم که، آرمان من این است که، برای فلان چیز ارزش قائلم، برای بهمان چیز ارزش قائل نیستم، مکلفم که، مسئولیت دارم که، وظیفه دارم که، هرچه از این نوع افعال به کار ببریم داریم به ساحت خواسته های خودمون اشاره میکنیم. خب خواسته های ما هم البته رده بندی میشن از هدف های کوچک گرفته تا میرسیم به آرمان ها و آرزوها که دیگه بالاترین خواسته های ما هستن، اهداف ما هستن، ارزش های ما، هنجار های ما، آرزوهای ما، آرمان های ما، اینا در رده های مختلف چیزهایی هستن که ما میخواییم. خب این 3 تا ساحت در واقع در این حال که 3 تا ساحتن ولی با یکدیگر ارتباط البته دارند و راجع به این ارتباط الان نمیخوام سخن بگم، فقط راجع به ارتباط این احساس خاصی که اسمش اضطرابه میخوام صحبت بکنم. همینطور که آدیتون اشاره کردن، امکان نداره که در شما استرابی پدید بیاد مگر اینکه قبلش آگاهانه یا ناآگاهانه لااقل یک فقره باور پیدا کرده. بنابراین ساحت دوم کاملا توقف بر ساحت اول داره، یعنی ساحت احساسات و عواطف و هیجانات متوقف است بر ساحت عقیده و معرفت. یعنی من لااقل یک فقره باور راجع به اون مثلا حیوانی که روبروم هست باید داشته باشم، مثلا باور داشته باشم که فک‌های او میتونن دست من رو بشکنن. یک فقره باور لااقل باید داشته باشم. اون وقت وقتی این یک فقره باور رو داشتم، اون وقت ترس در من ایجاد میشه. بنابراین اضطراب هم مثل سایر احساسات و عواطف توقف داره بر یک لااقل فقره باور، یا دو فقره باور، یا سه فقره. لااقلش مهم، لااقل یک فقره باور. حالا این باور هم تو که اشاره فرمودن ممکنه باور آگاهانه باشه، ممکنه باور ناآگاهانه باشه، چون ما گاهی هم باورهای ناآگاهانه هم داریم، ولی بازم باور، یعنی باوری است که در ساحت ناخودآگاه ما نطفش منعقد شده، نه باوری که در ساحت خودآگاه ما نطفش منعقد شده. خب اما در عین حال که استراب به عنوان یک احساس کاملا مؤخر است از یک لااقل فقره باور، در عین حال خود این استراب هم میتونه در باورها اثر بگذاره. یعنی احساسی به نام مثلا استراب هم از باورها تأثیر میپذیره. تو همون مثال هم گفتم از یک باور من یک ترسی در من ایجاد شد، و هم استراب خودش هم میتونه تأثیر بگذاره در ساحت اول من، یعنی در ساحت باورهای من، و ممکنه من اگر استراب پیدا کنم خطاهای شناختی مرتکب بشم به خاطر استرابم. خطاهای شناختی مرتکب بشم یعنی استراب من اومده ساحت عقیدتی معرفتی منو زیر نفوذ خودش و هیمنه خودش گرفته، و اون احتشامش و اون در واقع اهمیتی که و وزنی که داره، این باعث میشه که من ممکنه شناختای کج و معوج پیدا کنم و یک نوع خطاهای شناختی رو مرتکب بشم. یعنی وقتی من استراب دارم ممکنه واقعا حتی 2-5 تا رو به جایی که بگم 10 تا، و همیشه میگفتم 10 تا، حالا 2-5 تا میگم 9 تا، یا میگم 11 تا. بنابراین میخوام بگم که یک نکته مهمه که در عین حال که استراب متأثر است از باورهای من، مؤثرم هست در باورهای من و میتونه باورهای من رو تحت تأثیر قرار بده، و البته این تأثیر معمولاً تأثیر منفیه نه تأثیر مثبت. یعنی منو به یک باور درست نمیرسونه، به یک باور نادرست میرسونه، یک باور غیر صادق میرسونه. خب این تا اینجا میشه. یک نکته دیگر هم اینه که همینطور که باز آقای دکتر اشاره کردن، این حالت احساسی که بهش میگیم اضطراب مبهمه. مبهمه معناش اینه که یا اصلا معطوف معلوم نیست، معطوف به چه ابژه، شما هم میگید ابژه، معطوف به چه متعلقی، یعنی با این که آدم میدونه در ترس که من از فلان چیز خاص میترسم، از فلان کس خاص میترسم، یا از فلان رویداد میترسم، یا از فلان رابطه میترسم، معلومه من از چی میترسم. اما اضطراب غالبا یا اصلا معلوم نیست که متعلقش چیه، یعنی اگه بگیم از چی میترسی میتونید بگید، اما اگه بگم استرابت از چیه غالبا نمیشه گفت از چیه استراب من، یا اگر هم میتونید بگید خودتون نمیتونید با قاطعیت بگید، کمی باید با شک بیان کنید که استرابم معطوف به فلان چیزه، از فلان رویداده که استراب پیدا کردم. حالا بعضی از فیلسوفان معتقدن همیشه اینجوره مبهمه، و بعضی معتقدن غالبا مبهمه. من به نظرم میاد غالبا مبهم درست‌تر از همیشه مبهمه. خب اینم یکی. نامطبوع بودن اضطرابم اونم ویژگی سومشه که نامطبوعه، چون ما یک سلسله احساسات و عواطف هم داریم که خیلی مطبوعه، ازش رنج نمیبریم بلکه ازش لذت میبریم. از نامطبوع بودنش هم باز خدمت رو عرض کنم که باید دم زد. و از این دم زدن معناش اینه که اگر کسی اضطراب داره و به فرض میگه من از اضطراب خودم لذت میبرم، باید یک نوع نابهنجاری در او تشخیص داده بشه. انسان بهنجار از اضطراب رنج میبره، گریزانه، نه اینکه گرایش داشته باشه به طرف اضطراب. خب تا اینجا روشنه. حالا بحث بر سر اینه که اولا اضطراب با این تعریفی که من ازش کردم و آدم خودم اشاره فرموده بودن کاملا، اضطراب به دو دسته بزرگ اضطرابهای ما تقسیم میشه. یک بار اضطرابیست که به جهت یک سلسله اموری که در زندگی تو رخ داده این اضطراب پیدا کرده و ممکنه دوست این اضطراب رو نداره چون اون رویدادها در زندگی او پیش نیامده. یعنی اضطراب خیلی وقتا سابقه شخصی داره. من دارم، همسر هم نداره، همسر هم داره، من ندارم. درک می‌کنید؟ چون حوادثی در زندگی من پیش اومده که در زندگی او پیش نیامده، یا بالعکس در زندگی او پیش اومده و در زندگی من پیش نیامده. یعنی خیلی وقتها یک حادثه‌ای، یعنی یک رویدادی، این رویداد یا یک مجموعه رویدادهایی منو کشوندن و انسان مضطربی کردن، وگرنه قبلا اضطراب نداشتم. این رویدادها که پیش اومد من رو عرض کنم که مضطرب کرد. این که میگم رویداد، دیگه نمیخوام وارد بحثش فلسفیش بشم، انسان همیشه از رویداد فقط اضطراب پیدا میکنه، نه از بقیه مقولات فلسفی. آدم از اشخاص اضطراب پیدا نمیکنه، از اشیاء اضطراب پیدا نمیکنه، از خاصه ها اضطراب پیدا نمیکنه، از رابطه اضطراب پیدا نمیکنه، فقط از رویداد هاست که آدم اضطراب پیدا میکنه. اون وقت حالا یه رویدادهای خاصی در زندگی شما پیش اومده، اضطراب دارید، ولی در زندگی من اون رویدادها پیش نیامد، اضطراب ندارم. یا یه رویدادهای در زندگی شما پیش اومده، اضطراب به شما داده، در زندگی من اون رویدادها پیش نیامده، ولی یه رویدادهای دیگری پیش اومده که اونم باز به من اضطراب میده. این نوع اضطراب ها معمولا ازش تعبیر میکنیم به اضطراب های شخصی. درک میکنیم؟ یعنی یه رویدادهای شخصی هست که در زندگی این شخص که پیش میاد او رو مضطربش میکنه، و علامتش هم اینه که قبلا که این رویدادها درش پیش در زندگیش پیش نیامده بود اضطراب نداشت. این اولا. ثانیا اگر این رویدادها مرتفع بشن، نه به سرعتی که رویداد مرتفع شده، ولی با یه سرعت کمتری اضطراب هم از بین خواهد رفت. البته سرعت از میان رفتن عوامل اضطرابزا به اندازه سرعت از میان رفتن خود اضطراب نیست. یعنی شما ممکنه 3 سال بعد از اینکه عوامل اضطرابزا در زندگیتون مرتفع شدن هنوزم اضطرابی دارید. یعنی اضطراب چیزیست که یکم نشت میکنه در وجود آدم، رسوب میکنه در وجود آدم، ولی بالاخره علامت اینکه این یک رویداد خاصی مربوط میشد این. اما یک دسته دوم اضطراب ها داری که اون اضطراب ها کاری به رویدادها ندارن، کاری به این ندارن که تو یه رویداد خاصی در زندگی پیش اومده و مثلا من پیش نیومده. نه، اگر تو یک وقوف بیواسطه پیدا کردی، که الان میگم یعنی چی. ببینید گاهی ما وقوف با واسطه به امور پیدا میکنیم، مثل اینکه من با واسطه چون شیمی یاد گرفتم و میدونم درجه حرارت مثلا دمای گاز 800 درجه سانتیگراده یا لااقل 400 درجه سانتیگراده و شیمی نسوج بدنم میدونم، با خبر میشم که این بدن با این نسوج و با این ساختار و با کارکرد اگه تو شعله گاز قرار بگیره میسوزه. به این میگیم وقوف با واسطه در معرفت شناسی، با خبرم. اما یه وقت دست خودم میره تو شعله و دستم میسوزه، اینو بهش میگیم وقوف بی واسطه. وقوف بی واسطه یک نوع اینتروسپکشنه، یعنی یک نوع درون نگریه یا یک نوع اینتویشن شهوده. اینم حالا باز اختلافی بین فیلسوفان هست. به این میگیم وقوف بیواسطه. وقوف بیواسطه یعنی از یک چیزی بدون وساطت مفاهیم در ذهن و بدون وساطت تعابیر زبانی در زبان با خبر میشم. وگرنه وقتی شنیده بودم که چون شیمیستم فرض کنید، شنیدم که در دمای گاز نسوج میسوزه، اینجا من از طریق مفاهیم ذهنی به این پی بردم و از طریق تعابیر زبانی. در زبان یک سلسله تعابیری وجود دارن در قالب واژه یا عبارت یا جمله، متناظرشون هم در ذهن یک سلسله مفاهیم وجود داره، از این طریق باخبر شدم. اما وقتی دستم تو آتش میره، اینجا دیگه نه زبان در کاره و نه ذهن در کاره، نه تعابیر زبانی به من این دانش رو انتقال میدن و نه مفاهیم ذهنی، خودم این سوختن رو احساس میکنم. به این میگیم وقوف بی‌واسطه. وقوف رو در ترجمه awareness به کار میبرم که معمولا گاهی میگید هوشیاری، گاهی هم میگید آگاهی. این وقوف، وقوف immediate یعنی بی‌واسطه است. حالا اگر کسی در زندگیش وقوف بی‌واسطه پیدا کرد، نه کتاب‌های فیلسوفان رو خونده باشه، توجه می‌کنید، نه کتاب روانشناسان رو خونده باشه، نه، یک نوع وقوف بی‌واسطه پیدا کرد به این که زندگی یا بی‌معناست یا ناقصه، ناقص و یا آشفته است، اگر به یکی از این سه تا چیز من وقوف بی‌واسطه پیدا کردم که یا زندگی بی‌معناست یا زندگی نه بی‌معنا نیست، ناقصه و یا آشفته است، که این ستا رو من باید توضیح بدم، حالا نمیدونم امشب یا فردا باید توضیح بدم. اگر یکی از این ستا احساس و به طریق اولا، دو تا از این ستا احساس و به طریق اگر ادبا درست بدونن اولاتر، اگر هر ستا این احساس رو من داشته باشم، اون وقت من استراب بیدم. اما این استراب به خاطر حادثه خاصی نیست که در زندگی من رخ داده. یک وقوف بی‌واسطه پیدا کردم، رسیدم به این که زندگی در این جهان بی‌معناست یا زندگی در این جهان نوعی نقصان داره، که اینا رو همیشه باید توضیح داد، یا زندگی در این جهان بی‌معنا نیست، نقصان هم نداره، ولی یک نوع آشفتگی بر جهان حاکمه. خب اینم به من یک نوع استراب خواهد داد. به این اضطراب دوم معمولا میگن اضطراب فلسفی، اگر چه تعبیر فلسفی خوب تعبیری نیست، ولی چون به نظرش میمده که بیشتر فیلسوف معاب ها به اینجا کارشون میکشه، از نظرش میگن اضطراب فلسفی. وگرنه نه، باید اضطراب اول رو گفت اضطراب عارضی، اضطراب دوم رو گفت اضطراب ذاتی. یه به ذات زندگی پی بردم و چون به ذات زندگی پی بردم الان مضطربم، چون فهمیدم زندگی یک کیست ویژگی رو داره، هیچ رویداد خاصی هم تو زندگی پیش نمیاد. علامت این نوع اضطراب دوم اینه که شما تم زندگیتون به لحاظ یک ناظر بیگانه خوش خوش خوش، یعنی نه بیماری صعب العلاج و لا علاجی دارید، نه فقر اقتصادی دارید، نه مشکلات خانوادگی دارید، نه کارتون به جرم و جریمه و زندان و شکنجه و سیخ و میخ و اینا کشیده، هیچی از اینا نیست، ولی با این همه احساس اضطراب دارید. حالا میگم چرا وقتی که آدم یک احساس ویژگی رو در جهان احساس کرد اضطراب آرزش میشه. این اضطراب دوم که بهش میگیم اضطراب فلسفی، باید بگیم یک نوع اضطراب ذاتیه، چون کسی که به این اضطراب دوچار میشه فکر میکنه ذات زندگی اقتضاش میده، نه رویدادهای خاصی که در زندگی پیش میاد. اینم نکته بعد. نکته چهارم و نکته آخری که میخوام بیان بکنم اینه، و این نکته رو خیلی دوست دارم که دوستان روش تکیه بکنن، نه اینکه بپذیرن از من، ولی دقت بکنن. من خودم با همه آرا و نظرات ساس، روانشناس و پزشک معروف مجارستان آمریکایی آشنایی ندارم، اما معتقدم این شخصیت شخصیتی است که ما باید بهش توجه بکنیم. من خودم واقعا با خیلی از آرایش موافق نیستم، ولی معتقدم که ساس رو باید به دیدگاهش توجه کرد، هم در پزشکی و هم در روانشناسی. حالا یک نکته از اون دیدگاه‌های ایشون که مورد قبول خود من هم هست، اینو من باید کمی توضیح بدم، چون فکر میکنم که در سرنوشت بحث تأثیر داره. البته ممکنه سروران من موافق نباشن با این سخن، من رأی خودم دارم میگم، اون دیگه باید تو بحث. ببینید، اول بیاید تو عالم جسم من یه مثال بزنم تا بعد بتونیم بریم وارد عالم ذهن و روان و ضمیر آدمی بشیم و اینو ببینیم اونجا قابل تطبیق هست یا نه. ببینید، یک وقتی خود نکرده شما بیماری، یعنی یکی از اعضای بدنتون یا یکی از جهازات دستگاه‌های بدنتون در ساختارش یا در کارکردش یا در هر دو عیب و نقصی وارد شد. خب شکی نیست که اگر آدم یکی از اعضای بدنش یا یکی از دستگاه‌های بدنش، دستگاه تنفس، دستگاه گوارش، یعنی دستگاه قلب، اگر یکی از اعضا یا یکی از دستگاه‌ها، جهازات بدن آدم یا عیب و نقص ساختاری پیدا بکنه یا عیب و نقص کارکردی پیدا بکنه یا هم عیب و نقص ساختاری پیدا بکنه یا هم و هم عیب و نقص کارکردی پیدا بکنه، در این صورت به شما میگن بیمار، میگیم فلانی بیمار شده. و بیمار معناش اینه که در درون خود این شخص یک عیب و نقصی پدیدار شده، یا در ساختار یا در کارکرد یا در هر دو، اونم یا در باب عضوی یا در باب دستگاهی. درست؟ اینجا بیماری شد. اما اگر شما کاملا سالمی و یه اتومبیلی تو از عرض خیابون اومد رد بشید، یه اتومبیلی زد به شما، ما به لحاظ دقیقی نمیتونیم بگیم شما بیماری، باید بگیم شما سانحه دیده اید. چرا؟ به دلیل اینکه بدن شما هیچ عدم سلامتی درش نبود، یه چیزی از بیرون بدن شما رو گرفتار کرده. شما دیگه وقتی که دستتون بر اثر خود نکرده اون تصادم شکست یا پاتون شکست، باید به شما بگن سانحه دیده. سانحه دیده معناش اینه که یعنی خود این هیچ مشکلی نداشت، یه چیزی از بیرون او رو به این وضع نابهنجار و نامطلوب دچار کرد. بنابراین ما فرق می‌ذاریم بین بیمار و سانحه دیده. خب این فرق به لحاظ بیماری و سانحه دیدگی، این فرق هم از لحاظ فلسفی مهمه، هم از لحاظ روانشناختی مهمه و هم از لحاظ جامعه شناختی مهمه. این که ما فرق بذاریم بین بیماری و سانحه دیدگی. در سانحه دیدگی انسان سالمی مورد هجوم یه اتومبیل واقع شده، و این بسته به اینکه این هجوم، این اتومبیل به کجای بدن او اصابت کرده باشه و به چه عضوی یا به چه دستگاهی آزار و آسیب وارد کرده باشه و اینکه این آزار و آسیب عمق و شدتش چقدر باشه، خب اینو البته پزشک باید تشخیص بده و بر اساس این تشخیص این سه تا عامله که باید پزشک بگه که باید با این سانحه دیده چه کار کرد. در اینجا معمولاً گذشته شخص سانحه دیده کم اهمیته، نه اینکه هیچ اهمیت نداره، ولی کم اهمیته، برخلاف بیماری که در بیماری گذشته تو خیلی اهمیت داره، ژنتیک تو خیلی اهمیت داره، اینکه در چه محیطی بزرگ شده ای چه خیلی اهمیت داره و سایر امور. درسته؟ خب حالا فرق بین، من در عالم جسم باشم سخن میگفتم، فرق بین بیمار و سانحه دیده اینه که بیمار از درون مشکل داره، سانحه دیده از بیرون عارضه شده. درسته؟ حالا بحث بر سر اینه، آیا انسان مضطرب بیمار یا سانحه دیده است؟ اکثر ما مضطرب رو بیمار تلقی میکنیم، متنه بیمار جسمانی، بیمار ذهنی روانی. ممکنه منشأ فیزیولوژیک هم قائل باشیم، منشأ بیولوژیک هم قائل باشیم، ولی به هر حال معتقدیم این بیماری الان در کجا نطفهش منعقد شده؟ در ذهن و ضمیر او، ولو تأثیراتی هم فیزیولوژی او داشته و بیولوژی او هم داشته. ما مضطرب رو بیمار میگیم، یعنی مضطرب در درونش مشکل داره، اما شاید مضطرب سانحه دیده است، سالمه، بیمار نیست. همونطور که اون که اتومبیل بهش زد از لحاظ جسمی سالم بود، شاید اینم از لحاظ ذهنی و روانی کاملا سالمه، اما اتومبیل زندگی به او خورده. توجه می‌کنی؟ اتومبیل زندگی به او خورده و این اتومبیل که بهش خورده، ما دیگه از این به بعد باید بهش بگیم تو سانحه دیده ای نه بیمار. ما معمولا تو تکستبوک ها و هندبوک ها که الان باش سر و کار داریم، بیشتر میبینیم میل به اینه که بگن انسان مضطرب بیمار است، من میخوام بگم در اینجا من خودم طرفدار ساسم و معتقدم انسان مضطرب دیده اتومبیل زندگی بهش خورده، سالم اومده رد بشه اتومبیل بهش خورده. وقت معنیش اینه که انسانی که مضطرب شد وقتی پیش شما اومد باید بپرسید مشکلات زندگی چی هست، چون اتومبیل یعنی اون مشکلات زندگی. یه مشکلاتی در زندگیش پیش اومده، من سراغ مشکلات باید برم. انات میکنی؟ و این تلقی تلقی رایج نیست. این تلقی تلقی نیست که در روان پزشکی یا در روان درمانگری یا در مشاوره روانی یا در خدمات اجتماعی معمولا این رفتار رو با شما بکنن. انگار نگاهی که به شما میکنن نگاه یه آدمی که خودش بیماره، منتها بیمار البته ذهنی روانی. اگر این دیدگاه عوض بشه، اون وقت من در واقع به جای این که بخوام فشار بیارم روی این که داروهای شیمیایی بدم، قرص و کپسول و شربت و آمپول و فلان بهمان، و به جای این که یه جوری برخورد بکنم که آقا نزدیک این آدم مضطرب نرید، شما ممکنه مضطرب بشید، نه، چون مشکلات زندگی که قابل سرایت نیستن. بیماری ممکنه قابل سرایت باشه، ولی مشکلات زندگی قابل سرایت نیستن. وقت باید نباید بگن که نزدیک این مضطرب نشید چون ممکنه شما مضطرب بشید، اصلا و ابدا. و این سخن در باب افسردگی هم صادقه و این سخن در باب خیلی از امور دیگه هم صادقه. حالا من میخوام اینو بحث بکنم که اگر اینجور باشه، اون وقت شما میبینید که بیشتر افسردگی جنبه جامعه شناختی پیدا میکنه، نه جنبه روان شناختی صرف. باز صرف رو تکیه برش میکنم و نمیخوام بگم اصلا جنبه روانی نداره، ولی میخوام بگم جنبه روان شناختی صرف نداره. و به زبان ساده نباید بگم که این درصد مردم ایران بیمار شدن مضطربن، باید بگم مشکلات زندگی در ایران 180 برابر شده. وقتی که توضیح دادم که چی گذشته است در جامعه، من این نکاتی که گفتم، این چهار تا نکته که گفتم، دوست دارم بتونم به لحاظ فلسفی از این چهار تا نکته دفاع کنم. حالا فعلا ساکت.
بفرم.
اینجوری که گفتین مگه زندگی رو از آدم دارین اصلا جدا میکنین، این زندگی جدا، بعد اومده مثل یک اتومبیل خورده به آدمی زاد، اینجا سانحه پیش اومده.
نه نه، اون جزء اجسام هم که باید از هم جدا باشه. متوجه سوالتون شدم، کاملا متوجه سوالتون هستم، دارم جوابتون میدم. میگم اجسامن که اگر بخوان دوتا باشن، توجه میکنید، باید از هم جدا باشن. بقیه امور که جسم نیستن میتونن دوتا باشن و در هم تنیده باشن. یعنی یه لحظه دقت بفهمید، یک لحظه، چون من همین رو تو ذهنم میاد. من وقتی درس میگم هر اشکالی به ذهن طرف میاد قبلش به ذهن من میاد. اجسام اگر بخوان دوتا باشن باید از هم فاصله داشته. میدونید اتومبیل و بدن شما دوتا جسمن، اگه بخون دوتا باشن باید با هم در هم تنیده نباشن. اما وقتی از عالم اجسام میریم بیرون، میشه دوتا شی دوتا باشن ولی کاملا هم در هم تنیده باشن. مثلا مثال بزنم، استراب و غم دوتا چیزن ولی میتونن کاملا چی باشن؟ در هم تنیده باشن. بنابراین من نگفتم زندگی از فرد جداست، میخواستم بگم همینطور که اتومبیل یک کسی رو جسمش رو عیبناک میکنه، طلاق هم میتونه یک کسی رو روحش رو غمگین بکنه. توجه میکنی؟ من اینو میخواستم بگم.
اجازه بدید سوالا رو یه تایمی میذاریم برای پرسش و پاسخ. الان خیلی ممنون استاد، خیلی استفاده کردید.